اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان قهرمان آسیا شد. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با برنامه نیم ساعته خبری رادیو آشنا از بخش دری در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه بر علاوه اخبار افغانستان، جهان، شما گزارش هایی را در مورد تهدید فلسطینی ها برای قطع روابط با ایالات متحده، تلاش تازه کانگرس ایالات متحده برای ترغیب پاکستان جهت مبارزه جدی علیه شبکه حقانی و همچنان رهایی زندانیان از یک زندان طالبان در ولایت هلمند و سایر گزارش ها را خواهید شنید. لطفاً تا آخر برنامه همراه ما باشید. قبل از همه تفصیل اخبار را همکارم حفیظ آصفی تقدیم می‌کند.
سلام، شب بخیر. کنگرس ایالات متحده آمریکا با تصویب لایحه از اردوی پاکستان با اردوی افغانستان خواسته است تا در برابر شبکه یقانی به گونه مشترک اقدام کنند. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به این تصمیم کنگرس ایالات متحده گفته که اگر پاکستان از شبکه حقانی حمایت نکند و اعضای این شبکه را تمویل و تجهیز نکند، کمک بزرگی را در جنگ با تروریسم انجام خواهد داد. کابل میگوید که اسلام آباد باید شار را کنار بگذارد و عملا در برابر شبکه یقانی و سایر گروه های دهشت افغان اقدام ورزد. مشران جرگه افغانستان امروز فرمان رئیس جمهور غنی مبنی بر تعدیل قانون ثبت احوال و نفوس را با اکثریت آرا تایید کرد. تعدیل در ماده ششم این قانون که ذکر کلمه های اسلام و افغان در تذکره های الکترونیکی را لازم می گرداند چند پیش از سوی ولسی جرگه رد شده بود. اما فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه امروز در نشست عمومی این مجلس گفت که برای برداشتن موانع اساسی در برابر تطبیق این قانون، منافع ملی و روند توزیع الکترونیکی این ماده را تایید کردند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان با شکست دادن تیم پاکستان در بازی نهایی جام آسیا برنده این جام گردید و به مقام قهرمانی آسیا دست یافت. در بازی نهایی در برابر پاکستان، تیم افغانستان توانست در 50 آور با از دست دادن 7 بازیکن برای پاکستان 249 دویش هدف تعیین کرد. اما تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال پاکستان نتوانست به این هدف نائل آید و فقط با کسب 63 نمره، در حالی که هنوز نیمی از آورها را هم تکمیل نکرده بود، در مقابل افغانستان شکست خورد. قبل از این تیم افغانستان تیم نیپال را در مرحله نیمه نهایی شکست داده بود. مقام ها در افغانستان می گویند که نیروهای خاص بین المللی و افغان امروز بر یک زندان طالبان در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند هجوم برده و کم از کم 30 نفر را از آن نجات دادند. در میان نجات یافتگان اطفال کمتر از سن 12 سال و دو پلیس نیز شاملند. طالبان با نشر یک اعلامیه گفتند که افراد نجات یافته از زندان آنان مجرمینی بودند که به دزدی، اختطاف و منازعات شخصی متهم شده بودند. طالبان افزودند که در میان زندانیان دشمنان آنان وجود نداشت و به همین ملحوظ تدابیر امنیتی زندان نیز شدید نبوده است. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اردوی سوریه و ملیشه‌های وفادار به حکومت بشار الاسد روز یکشنبه اداره کامل منطقه ابو کمال را از نزد گروه دولت اسلامی به دست آورده و جنگجویان آن را از آخرین سنگرشان اخراج کردند. یک منبع اردو در دیر الزور با آژانس خبری فرانس پرس گفت که نیروهای سوری و متحدین آن کنترل کامل ابو کمال را به دست گرفته و ماین‌ها و مواد انفجاری را که داعش در آن منطقه در نزدیکی سرحد عراق جابجا کرده بود خنثا کردند. ابو کمال در جریان این ماه چند بار گاهی به تصرف داعش و یا همزمان به تصرف اردوی سوریه در آمده است. حزب حاکم در زیمبابوه روز یکشنبه رابرت موگابی رئیس جمهور آن کشور را از مقامش به صفت رهبر آن حزب برکنار ساخته و ایمرسن منانگواگوا معاون رئیس جمهور را به عنوان رهبر آن حزب برگزید. در هفته گذشته موگابی وی را از مقامش برکنار ساخته بود. شرح بیشتر این خبر از نسرین محمود عزیزی.
رهبران حزب همچنان همسر موگابی را از مقامش با عنوان رهبر حزب لیگ زنان یا زانو پی اف برکنار و از آن حزب اخراج کردند. انوسان گونس رهبر جنای مخالف به اسوسییتد پرس گفته است در صورتی که مگابی از ریاست جمهوری کنار نرود امکان دارد مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. گونس گفت در صورتی که مگابی تا روز سه‌شنبه کنار نرود به همان یقینی که آفتاب از شرق طلوع می کند پیگرد قانونی و آغاز می شود. روز شنبه هزاران تن در جاده های حراره برآمده و خواستار برکناری مگابی شدند.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. ترکیه، روسیه و ایران روز یک شنبه مذاکرات را در مورد درگیری‌های سوریه در شهر آنتالیای ترکیه در حال آغاز کردند که قرار است نشست در هفته آینده میان رهبران این سه کشور برگزار گردد. مولود چاوشاولو وزیر خارجه ترکیه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه قبل از برگزاری نشست در مورد سوریه که در 22 ماه نوامبر در بحیره سیاه برگزار می‌گردد با هم ملاقات می‌کنند. در اوایل این هفته سخنگوی کرملین گفت که مذاکرات در مورد سوریه بین کشورهایی صورت می‌گیرد که صلح را در سوریه تضمین می‌کنند. قماندان ارشد نیروی هسته‌ای ایالات متحده آمریکا می‌گوید که اگر رئیس جمهور ترامپ به او دستور غیرقانونی استعمال سلاح اتمی را صادر کند، از این گونه دستور سرپیچی خواهد کرد. جنرال جان هیتن، قماندان مرکز قماندانی استراتژیک ایالات متحده، دیروز شنبه در نشستی که در مرکز بحث بین‌المللی امنیتی هال فاکس در کانادا برگزار شده بود، گفت او در مورد چنین یک وضعیت احتمالی زیاد فکر کرده است. او در سخنانش گفت که من حیث یک افسر آموزش دیده و مجرب مسئولیتش را می‌داند و در برابر دساتیر غیرقانونی مقاومت خواهد کرد. نیروهای ایالات متحده آمریکا و چین در شهر سی ساید ایالت اوریگان تمرینات مشترک رسانیدن کمک‌های بشری را انجام می‌دهند. این تمرین‌ها و مانورها که از تاریخ 13 تا 20 ماه نوامبر در نظر گرفته شده، شامل 3 مرحله بوده و بخشی از آن بر رسیدگی به پیامدهای تغییر اقلیم و جاری شدن سیلاب‌ها متمرکز است. همچنان بیش از 200 سرباز اردوی چین و اردوی ایالات متحده آمریکا و محافظین ساحلی عملیات نجات ذریعه هلیکوپتر از سطح آب، نجات از مخروبه‌ها و نجات از مکان‌های ضیق و نیز احداث پل‌های اضطراری را تمرین می‌کنند. رای دهندگان در چیلی امروز یک شنبه پای صندوق‌های رای می‌روند تا رئیس جمهورشان را تعیین کنند. بانک سباستیان پنیدا که 1 میلیاردر است در تناسب با سایر رقابایش در جلو قرار دارد، بان هم به نظر نمی رسد که 50% آرای لازم را برای جلوگیری از راه اندازی دور دوم انتخابات در ماه دسامبر به دست بیاورد. پنیدای 60 ساله مبارزات انتخاباتیش را با وعده قطع مالیه برای تشبث‌ها به پیش برده است. پلیس اوکیناوا در مورد یک تصادف مرگبار تحقیق می‌کند که در آن یک مرد مسن و یک کارمند نیروی بحری ایالات متحده شامل است. پلیس می‌گوید که مرد 60 ساله زمان جان باخت که موترش با موتر کارمند نیروی بحری تصادم کرد. و خبر آخرین که منوشه چلر، بانوی هندی، از میان 118 شرکت کننده از سراسر جهان برنده رقابت دختر شایسته یا ملکه زیبایی جهان شد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، اخبار را شنیدید. اکنون نوبت میرسد به گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا. اما نخست گزارش زنده داریم از عزیزالله پوپل، همکار ما، که همین اکنون از ولایت کندهار در خط مستقیم با ما هستند. آقای پوپل، مقامات افغان میگویند که نیروهای ویژه بین‌المللی و افغان امروز بر یک زندان طالبان در ولسوالی نوزاد حمله کردند و زندانیان را آزاد ساختند. لطفا جزئیات این خبر را به شکل خلاص اگر ارائه بکنید.
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقا در مابین این کسایی که در زندان طالبا بسر می بردن، اکثریتشان پولیس ها هستن و به گفته مقامات محلی هلمند که این کسا تقریبا برای نامنه اخیر از طرف طالبان مسلح دستگیر شده بودن و در این زندان اینا نگهداری میشدن. و همچنان در پالویزی یک دیگه کسایی هستن که در همکاری با حکومت افغانستان طالبان مسلح اونا را هم دستگیر کرده بودن. و جنرال ولی محمد احمدزی کماندان کل اردوی 215 میوند مستقر در هلمند به خود امریکا گفتن که این زندانی اکثریتشان زیاد از طرف طالبان شکنجه شده و فعلا در یک مرکز صحی در هلمند بسر میبره و بعد از حجیابی اینا را به خانهشان میفرستن.
گفتم میشه کودکان در بین این زندانیان بودن، درست است؟
دقیقاً جنرال ولی محمد احمدزی میگه که تقریباً یک زد کسایی هستن که سنایشان پایین هستن، تقریباً 16 ساله و 17 ساله هستن که تقریباً این کسایشان گفت که 5 الی 6 این کسا هستن که این اطفال هستن که سنشان از 16 سال گرفته تا 17 سال هستن و بلی امیر تهیت کردن.
زنده باشین، تشکر از شما. عزیز الله پوپل بود که از ولایت کندهار گزارش میداد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کنگرس ایالات متحده امریکا با تصویب لایحه از اردوی پاکستان و اردوی افغانستان خواسته است تا در برابر شبکه حقانی به گونه مشترک اقدام کنند. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به این تصمیم کنگرس ایالات متحده گفته که اگر پاکستان از شبکه حقانی حمایت نکند و اعضای این شبکه را تمویل و تجهیز نکند، کمک بزرگی را در جنگ با تروریسم انجام خواهد داد. در این رابطه به گزارش از حسیب مودودی گوش فرا دهید.
بر بنیاد لایحه‌ای که اعضای کنگرس ایالات متحده امریکا تصویب شده از شبکه حقانی یک گروه مجزا از لشکر طیبه است و اردوی افغانستان و اردوی پاکستان باید این شبکه را هدف قرار بدهند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که همکنون نیز با شبکه حقانی درگیر جنگ است و این اردوی پاکستان است که علیه این شبکه باید اقدام کند.
پاکستان تا اکنون به شکل عینیش در یه عرصه فعالیتی را که مشهود باشه انجام نداده، زیرا شبکه حقانی به همون شکل سابق هنوز هم تهدیدات را از جانب پاکستان و به ارتباط بازی های استخباراتی که در منطقه انجام میشه حمایت میشه و در افغانستان تهدیدات را موجود میشه.
وزارت دفاع افغانستان نگفت که مایل بر راه اندازی عملیات مشترک با اردوی پاکستان علیه شبکه حقانی است یا خیر، و یا اینکه آیا اطلاعات استخباراتی با پاکستان شریک میشوند یا نه.
ما اطلاعات استخباراتی را قبلا که شبکه های تروریستی در کجای پاکستان است شریک ساختیم، ولی از جانب پاکستان تا اکنون عملی که بتوانه تروریست ها را به نحو زیر تهدید بگیره مشهود نیست.
اما کنگرس ایالات متحده امریکا با جدا ساختن لشکر طیبه که عمدتاً علیه هند می جنگد، پاکستان را شاید به هدف قرار دادن شبکه حقانی ترغیب می کند. جدا از این که کمک 350 میلیون دلاریش را نیز به اقدامات عملی پاکستان علیه ترورستان مشهود ساخته است.
رای حل اگر کس پشتش می گردن، مرجی تمویل کنندهش، مرجی تصمیم گیرندهش، مرجی مدیریت جنگ. این عرصه تثبیت است، مشخص است، معلوم است. در اونجا پیشهر آورده شود، مسئله خود به خود حل می شود.
پاکستان مجبور و مکلف است، دیگر رای نداره. اهداف را که امریکا در مبارزه علیه تروریسم برش تعیین می کنند، خصوصا گروپ حقانی را، اونا را باید از بین ببرد. در غیر از او، پاکستان از او منفعت هایی که سابق می گرفته و یا پول های یا همکاری یا کمک هایی را که از طرف امریکا حاصل می کرد، فکر می کنم که حاصل نخواهد کرد. و امریکا هم باید این را بدانه که پاکستان در شرایط این کار خواهد کنه، یعنی گروپ حقانی را از بین خواهد ببره یا علیهش عملیات انجام خواهد بده، که امریکا منافع پاکستان در هیچ جنگ باید مد نظر بگیره.
شبکه حقانی بخشی از گروه طالبان است که حکومت افغانستان آن را مسئول مرگبارترین حملات در کابل و جنوب شرق افغانستان می داند. به باور آگاهان، اگر پاکستان این شبکه را هدف قرار بدهد، بخش بزرگ از تحرکات طالبان کاهش خواهند یافت.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها. به دنبال تصمیم ایالات متحده برای مسدود ساختن دفتر فلسطینی ها در واشنگتن، آنها تهدید کردند که در صورت توقف فعالیت های دفترشان تمام ارتباطات خود با ایالات متحده را به حالت تعلیق درآورده و قطع خواهند کرد. در این رابطه گزارش از لیلا ما حبیب عظیمی را میشنویم.
فلسطینی ها میگویند در صورت توقف فعالیت دفتر دیپلماتیکشان در واشنگتن از سوی اداره حکومت آقای ترامپ تمام ارتباطات خود با این کشور را به حالت تعلیق در خواهند آورد. صاحب ارقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی طی بیانیه ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی واشنگتن را متهم به تسلیم شدن به فشارهای حکومت اسرائیل نمود و گفت به دلیل آنکه سازمان آزادی بخش فلسطین در حال پیگیری و تشویق محکمه جنایی بین المللی به محاکمه اسرائیلی ها روی جرایم علیه فلسطینی ها می باشد.
این بسیار مایه تأسف و غیر قابل قبول است. این فشار است بر این اداره از سوی دولت نتانیاهو، یک زمانی که ما در حال تلاش برای همکاری و رسیدن به توافق نهایی هستیم. آنها اقدامات از این نوع میکنند که روند صلح را در کل تضعیف میبخشد.
مقامات ایالات متحده قبل از اظهارات عرقات اصرار داشتند که این حرکت به هدف تاثیرگذاری بر فلسطینی ها نبوده، بلکه صرفا نتیجه اجتناب ناپذیر قانون امریکاست. واکنش فوری از سوی اداره حکومت آقای ترامپ در این مورد نشان دادن نشده، اما دفتر نتانیاهو گفته است که بسته شدن نمایندگی فلسطینی ها در واشنگتن موضوع قانون امریکاست. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اظهار داشت که برای ایالات متحده امریکا روشن شده است که نگرانی های امنیتی اسرائیل باید در اولویت قرار گیرد و در نظر گرفته شود، زیرا ایالات متحده تلاش می کند تا روند صلح را با فلسطینی ها راه اندازی مجدد کند.
ما در این آخر هفته در مورد برنامه سیاسی رئیس جمهور ترامپ گمانه‌زنی های زیادی داشتیم. من قصد ندارم اظهار نظر کنم، اما می خواهم بگویم که موضوع من در مورد این طرح به اساس امنیت و منافع ملی اسرائیل بوده و این را برای دوستان امریکایی ما روشن ساختم.
صدر اعظم اسرائیل امروز در بیت المقدس پس از آن سخن گفت که در گزارش‌های خبری در اسرائیل ادعا شده بود که جزئیات طرح صلح در حال انکشاف است. آخرین دور مذاکرات صلح در سال 2014 بود که با شکست مواجه شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
عراق اعلام کرد که خسارات ناشی از جنگ علیه گروه داعش در سه سال گذشته به صدها میلیارد دلار تخمین گردیده است و این کشور خواهان کمک‌های بین‌المللی برای اعمار مجدد شهرهایی شده است که در جریان جنگ تخریب گردیده است. گزارش رویترز و آژانس خبری اسوشیتد پرس را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
حکومت عراق مصروف پاکسازی بقایای دهشت افغانان از شهر راوا می باشد که اخیراً به تصرف مجدد نیروهای امنیتی در آمده است. متخصصین عراقی می گویند حکومت عراق توجه خاص را به بازسازی و حصول استخبارات مبذول می دارد. رحیم اشمری عضو مجلس نمایندگان ایالت نینوا برای بازسازی عراق پس از جنگ علیه گروه داعش به کنفرانس کویت امیدوار است.
هناك مؤتمر للدول الداعمه لاعمار
کنفرانس در کویت دایر خواهد شد تا کشورهای اعانه دهنده برای اعمار مجدد عراق گرد هم آیند. امید است که اکثریت کشورهای جهان در این کنفرانس اشتراک کنند.
صلاح الجبوری رهبر ائتلاف نیروهای ملی عراق میگوید کشورش برای جهان جنگیده است.
یجب ان یکون هناك تعاون من کل العالم.
همکاری باید از سراسر جهان در مورد عراق صورت گیرد تا خسارات وارده جبران گردد، زیرا عراق امروز برای تمام جهان می جنگد. امید است کشورها که زمانی در برابر داعش جنگیدند در اعمار مجدد عراق نقش بازی کنند.
بر اساس گزارش ها عراق برای بازسازی ساحاتی که از تصرف داعش خارج شده و متباقی شهرهای آن کشور که نیاز به پروژه های استراتژیک و خدمات اساسی دارد به 150 میلیارد دلار ضرورت دارد. از جانب جانب دیگر مالکین مغازه ها در بازار قدیمی شهر موسل به اعمار مجدد ملکیت های خود پرداختند که یک آزمون بزرگ است. ملکیت هایی که در جریان جنگ شدیدترین صدمه ها را دیده است. اکثریت بخش شهر قدیمی موسل به مخروبه مبدل گردیده. محمد توفیق عبدالله مالک یک مغازه در موسل حاضر است تا برای آبادی مارکت قدیمی شهر همه دارایی هایش را بفروشد.
این یک مارکت قدیمی است که 200 تا 250 سال قدامت دارد و هزاران فامیل به خاطر عاید خود به آن متکی بودند. اگر ما آن را دوباره اعمار نکنیم دیگر به کار کردن قادر نخواهیم بود. ما طلا، ملکیت و همه چیزی را داریم، می فروشیم تا اینجا را آباد کنیم.
مالکین دکانها شکایت دارند که نه تنها دکانهایشان تخریب گردیده بلکه اکثریت اموالشان به سرقت رفته است. قدیم عباس یک کارگر است. او پاکسازی راه ها را یکی از اولویت ها می داند.
اکنون کار زیاد است که باید انجام داد، اما مشکلات موجود است. در مراکز تفتیش ازدحام می باشد. تنها یک پل موجود است و آوار بر سر راه موجود است که رفت آمد را مشکل می سازد. حتی دکاندار با دکان خود رفتن نمی تواند.
باشندگان محل میگویند تا کنون هیچ کمکی نه از جانب حکومت مرکزی و نه هم از جانب ائتلاف به آنها رسیده است.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنا نشرات دارد، اما شما کنون شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان نصاب تحصیلات عالی این کشور را مورد بازنگری قرار می دهد. مقامات در این وزارت می گویند که برای سال جدید تحصیلی نصاب جدید تحصیلی را تطبیق خواهند کرد. سمسام سیرت گزارش می دهد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان امروز برنامه بازنگری و معیاری سازی نصاب تحصیلات عالی را در این کشور آغاز کرد که این پروژه در مدت بیش از 6 ماه تکمیل خواهد شد. عبداللطیف روشان، سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت تولید اثرات علمی در نهادهای تحصیلاتی افغانستان وجود ندارد و نقش تحقیق در این نهادها کم رنگ است. آقای روشان افزود که مطابق نصاب جدید رشته‌های تحصیلی بازنگری خواهد شد. رشته‌های جدید مطابق نیازهای جهانی ایجاد خواهد شد. سیستم کردیت تقویت خواهد گردید و تحصیلات عالی در افغانستان با پیشرفت‌های علمی همگام خواهد شد.
فاجعه بیکاری جوانان تحصیل کرده افغانستان که فراتر از مرزهای افغانستان عبور کرده است، در کنار سایر عوامل رشته در پانتونها دارد. نسل فارغ شده از نهادهای تحصیلات عالی زمان می تواند به عنوان نیروی مؤثر در بازار کار جذب گردد که ظرفیت مهارت و ورود بازار کار را داشته باشد.
به گفته مقام‌های وزارت تحصیلات عالی افغانستان، این نصاب با نظارت قوی، افزایش و جذب اساتید ماستر و دکتر، افزایش سطح علمی استادان لیسانس به ماستر و دکتر از طریق بورس‌ها و توازن در تطبیق نصاب در تمام نهادهای تحصیلات عالی تطبیق خواهد شد. احمد سیار محجور، معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت طی دوره 5 ساله تمام اساتید نهادهای تحصیلاتی دولتی که سند و بورس های ماستری فرستاده خواهند شد.
زمانی که یک تعداد استادای ما که هنوز هم فقط لیسانس دارند تدریس میکنند، ما زمینه ماستری را در خارج برای اینها فراهم کرده هستیم. فعلا در حدود 860 استاد لیسانس ما در خارج، در چین، مالزی، ژاپن، ترکیه به دوره ماستری رفتند. ما تمام در این راستا هم حرکت میکنیم که ما ظرفیت لازم را برای استاد خود باید ایجاد بکنیم تا بتوانند این حساب را تطبیق کرده.
به گفته آقای مهجور، در حدود 20,000 استاد در نهادهای تحصیلات عالی افغانستان مصروف آموزش دانشجویانند که از این میان 2460 استاد لیسانس و بقیه ماستر و دکترند. شمار از محصلان باور دارند که در نهادهای تحصیلات عالی افغانستان به ویژه نهادهای تحصیلی دولتی معمولا نصاب تدریسی قدیمی از چند دهه قبل تدریس می شود. مریم متعمدی، محصل رشته فارمسی در پوهنتون کابل، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا از بازنگری و معیاری سازی نصاب جدید برای تحصیلات عالی ابراز خرسندی کرد.
یک مشکل اساسی که برای محصلین وجود داره همین است که این نصاب ها عین بسیار قدیمی هستن. میتونم بگم که معلوماتی هستن که آپدیت نشدن به صورت درست. پس ما مستحق از این به حیث یک محصلی که در پوهنتون درس میخونیم که ما از چیزایی که جدید هست، از موضوعات جدید کاملا آگاه شویم.
در همین حال شمار از استادان پوهنتون از وضعیت تحقیق در کشور کشور نگرانند که به گفته مقام های وزارت تحصیلات عالی بر بنیاد نصاب جدید و برجسته سازی آن در نهادهای تحصیلات عالی تلاش خواهد شد. شفیق وردک استاد ژورنالیسم در پوهنتون کابل بر رادیو آشنا صدای آمریکا از کمبود منابع در این خصوص صحبت کرد.
یکی خب با اصول تحقیق بسیار زیاد کم آشنایی داریم در پوهنتون های ما. مراکز تحقیق در افغانستان از نظر منابع و از نظر امکانات بسیار زیاد محدود هستند و زبان تحقیق که هستند که ما بسیاری وقتا از منابع دست دوم و درجه دوم حتی استفاده میکنیم. ظرفیت تحقیق در مجموع در پوهنتون ها و در مراکز علمی ما بسیار زیاد پایین هستند.
در سراسر افغانستان 130 نهاد تحصیلات عالی خصوصی و 36 نهاد تحصیلات عالی دولتی فعالیت دارند که بیش از 200 هزار مؤسل در این نهادها مصروف فراگیری دانشند. این در حال است که مقام های وزارت تحصیلات عالی در افتتاح برنامه بازنگری و معیاری سازی نصاب تدریسی تحصیلات عالی تاکید کردند که هرچند شمار نهادهای تحصیلات عالی افغانستان از لحاظ کمیت رشد چشمگیر داشته، اما از لحاظ کیفیت موفقیت چندان نداشته اند.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه با شما خداحافظی میکنیم، توجه شما را به آخرین گزارش این ساعت معطوف میداریم که امروز ریاست مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان مسوده جدید قانون اجرات اداری افغانستان را که با قانون قبلی متفاوت است طی مراسم خاص بر ریاست جمهوری و لوی سارن والی معرفی کرد. از عبدالحی ورشان میشنویم.
طرح قانون اجرات اداری افغانستان که تهیه کنندگان مسوده ادعا دارند با مقتضیات جامعه دموکراتیک و مردم محور همخوانی دارد امروز در کابل معرفی شد. گفته می شود که ساختارها، طرزالعملها و پروسیجرهای کاری در این قانون طوری تنظیم شدند که حجم وظایف با توان مالی دولت متناسب بوده، تداخل وظایف میان ادارات و خلاهای قانونی در تصمیم ادارات از بین می رود. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که این قانون را مطالعه کرده است، حین معرفی قانون گفت که یکی از بهترین طرح‌های قوانین ادارات افغانستان است.
بسیار خوشحال هستیم در یک مجلس خاص و تخصصی در باره معرفی یکی از بهترین طرح‌های قوانین اداری افغانستان هستیم. از روزی که متن اولیه تهیه شد، یک مطالعه کوتاه داشتیم. واقعا تمام موضوعات اساسی در این قانون با خود دارم.
معاون رئیس جمهور گفت کار روی یک قانون دیگر، یعنی قانون اجرات محاکم، هم جریان دارد که باید هرچه زودتر تصویب شود. به قول آقای دانش، بدون داشتن قانون اجرات محاکم تصویب قانون اجرات اداری بیفایده است و حتی تطبیق شده نمیتواند. نادر نادری رئیس اداره مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی این مسوده جدید قانون اجرات اداری را مطابق با نیازمندی کنونی جامعه، یعنی جامعه دموکراتیک و مردم محور و میثاق بین ادارات عامه و شهروندان توصیف نمود و گفت که این قانون اداره های عامه را ملزم به رفتار قانونمند و جوابگو در برابر اتباع کشور میسازد.
این قانون اداره عامه را در مقابل شهروندا به یک اداره پاسخگو و حسابده تعویض میکنه و شفافیت در اجراعات و مهمتر از همه سرعت در اجراعات به وجود میاره. قانون اجرات اداری میثاق است بین اداره عامه و شهروندا. قانون اساسی تامین کرده بود وقع، اما سایر قوانین این فرصت به شهروند در صورتی که متضرر میشد نمیداد. خدمات خود به صورت بی‌طرفانه ارائه بکنه و از خدمات به خاطر منافع و امتیازات برای یک گروه، برای خانواده، برای قوم، برای لسان و یا برای یک جمع خاص مربوط به خودش جلوگیری بکنه تا خدمات به صورت منصفانه به تمام شهروندان برسه. این قانون در عین حالی که جلوگیری میکنه به صورت مشخص از تبعیض در دیگر سا، تبعیض جنسیتی را هم ازش جلوگیری میکنه و بر شهروند این حق میده تا چگونگی ارائه خدمات اگر بر مبنای تبعیض جنسیتی صورت گرفته باشه از او جلوگیری بکنه.
آقای نادری به ادامه گفت قانون مامورین ادارات عامه را مکلف میسازد که خدمات بی‌طرفانه و منصفانه ارائه نماید و تبعیض نباشد. در کبیر رنجبر، رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان و عضو سابق ولسی جرگه در مورد این طرح قانون جدید اجرات اداری گفت که وی متن کامل مسوده را هنوز با وبسایت ها هم راه نیافته است، ندیده است. مگر این مسئله کاملا روشن است که نه تنها قانون اجرات اداری ما بلکه اکثر قوانین گذشته افغانستان دارای نقصه ها و کاستی های زیادند که نیاز به تعدیلات و بازنگری دارند.